بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومتعني بالاقتصاد. صحبت در معنای دوم اقتصاد بود که گفتیم عبارت است از میان روی در همه کارها، که یکی از اصول حاکم بر سیره نبوی است، سیرته القصد و سنته الرشد، رفتارش میان روی و طریقه اش راهنمایی بود. اشاره کردم که مقصود از میان روی حرکت میان حق و باطل نیست، بلکه مقصود اینه که صراط مستقیم و سبک صحیح زندگی راهی است که دور از افراط و تفریطه. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. در واقع این معناست که پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی است و چنین راهی است که مطابق حق و منطبق با موازین عقلی و علمی است. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که مرحوم صدوق در معانی نقل میکنه، در تفسیر صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، می‌فرماید فاما الصراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلو برتفع عن التقصیر و استقام فلام یعدل الى شیء من الباطل. صراط مستقیم در دنیا همون راهی است که از افراط و تفریط دوره، راه میانه است و راه میانه است و معنا می کند اندکی به باطل انحراف نداره. یعنی وقتی منحرف شدی از صراط مستقیم، یا میفتی تو افراط یا میفتی تو تفریط. و بر این پای است که جامعه ای که در زندگی از برنامه های معتدل و دور از افراط و تفریط زندگی میکنه، از این برنامه این چنین زندگیش رو با این چنین برنامه تنظیم کرده، از منظر قرآن امت وسط نامیده شده. این خیلی جالبه. آیه 143 بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیده. حالا توضیح بیشتر در این زمینه در جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. خب، ما رسیدیم در جلسه گذشته در بحث رجالی جناب ابو جمیل مفضل بن صالح. عرض کردیم که آیت الله خویی نظرشون این است که این شخص ضعیفه، تضعیف کردن، ولی دلایلی که آوردن 4 تا اشکال کردیم به این دلایل. عمده دلیل ایشون صحبت نجاشی بود که عرض کردیم اولا نجاشی در شرح حال خود این ابو جمیله هیچی نگفت. خب اگه واقعا این ضعیفه، پس چرا در شرح حالش نیورد؟ در یه جا دیگه بود. ثانیاً اون عبارتی که در ترجمه جابر بن یزید جعفی گفته اونم دلالت نداره، ممکن هم اشاره بشه به تضعیف ابن قزائی. اونجا نه، بالاخره ایشون بله بله درسته، فرمودن درسته، چیزی دلالت نمی کنه، خودش نظر خودش رو نمیگه اینجا. اینجا هم که مثل نظر خود، مثل نظرش همینجا هیچی نگفته، اونجا میگه بعضی از ضعف و قوم ضعیفم اینا بعد این جهل شدن، ولی نظر خودش رو نمیگه. نکته سوم میگه تضعیف ابن قزائلی در این طور موارد و به خصوص این مورد این قابل اعتماد نیست، چون تصور میکرده این غلو هستش، این روایتی که نقل کرده. و اون استدلالی هم که میکنه که آیه خویی میگه کذابون چیز این هم تیکه رو آورده که بعیده، آیشون اصلا کتاب رو آیه خویی قبول نداره، حالا اشاره میکنم که کتاب ابن قزائلی باشه، اون وقت توی متن درسشون میگن کذاب و وضاع هست، چجوری گفتن نمیدونیم، ولی به هر حال تو سند این روایت شخصی است به نام علی ابن محمد ابن زبید که این خود آقای خویشون رو تضعیف کرد. بنابراین این دلائلی که ایشون آوردن هیچی که از دلائل موجب تضعیف آقای ابو جمیله نمیشه. حالا ایشون میفرمان برخلاف نظر آقای خویی که این علی ابن زبیر رو توصیق نکرده، تضعیف کرده، ما بگیم نه خیلی خوب قبول، فرمایش شما اصلا این موثق، این روایت هم درست، یعنی این که اومده گفته من جعل کردم، آقای ابن قزائری گفته من جعل کردم، علیه کی جعل کردم؟ علیه معاویه جعل کردم. انتساب کتابم به ابن قزائری اینم بپذیریم، چون آقای خویی انتساب رو نه آقای خویی قبول داره انتساب این رو به قزائری و نه آقای آقا بزرگ تهرانی صاحب ازدریه، اونم قبول نداره انتساب این کتاب، بر فرض اینو بگیم هیچ قبول. حالا روایت بزرگانی که حالا اشاره میکنیم این چجوری توجیه کنیم؟ یعنی اینا اعتماد کردن، یعنی امثال ابن ابی عمر صفو امثال بزرگانی که حالا اشاره میکنیم به عدهشون، چطوری از یه آدمی که خودش میگه من وعظ کردم روایت نقل میکنم؟ چند تا وجه قابل تصور. وجه اول تو ذهن بعض از دوستان هم آمده بود، جعل کردن برای طعن در افرادی مثل معاویه این به عدالت ضرری نمیزنه، به سایر روایت او هم ضرری نمیزنه. چرا؟ ایشون میفرمان هر چند ما این روش نمیپسندیم که آدی که انسان بیاد چیکار کنه به خاطر یک کسی رو خراب کنه چیزی جعل کنه علیهش، ولی ممکنه کسی نظرش این باشه. وقتی ایشون میفهمن شخصی در یک جا مطلبی را استثنان جعل کرده باشه در جای دیگه این کار رو نکرده باشه، اگر دلیل معتبری برای اعتماد اون شخص وجود داشته باشه، مثل اینکه افراد مهم بر مطالب دیگر او اعتماد کردن که این کردن، این طریقه نامتعارف ایشون میگه، ولی کم به روایت دیگه صدمه نمیزنه. آره دی همون گفتیم دیگه، نه اون اینجا نقل نکرده، آره گفته نه این نامه که لابد هستش دیگه، نامه قوب محمد مربیگه لابد هست در اینجا نقل نکرده، ولی اونش کار ندارم. خلاصه اگر کسی تخته اشخاص مبدع را که برای اسلام خطرناک هستن جایز بداند، منافاتی ندارد که سخنان دیگر او پذیرفته شه. بحث ما اینه که مانع نداره ابی جمیله فرضاً همه اینها گذشته، اصلا ثابت نیست همچی حرفی، بر فرضاً بگیم همچی چیزی ثابت هست، این ضرری به سایر روایت او نمیزنه. من میخوام برای تأیید این فرمایش ایشون عرض کنم که ممکنه اصلا اگر بخوایم این حرفی بزنیم مبتنی بر این روایت بشه. روایت بیارید آقای. روایت از مرحوم، یعنی این که جعل کردن اشکال نداره، بلکه مأمور به در این طور موارد طبق این روایت ها. حالا توضیح میدم، حالا اونم میگم نظر مقاصدم عرض کنم. احسن یادته، خوبه. خدمتتون عرض کنم که حالا عبارت شیخ هم میخونیم اینجا. روایت اینه، سندش هم صحیحه ها، سندش معتبره. ملاحظه میکنید که سند معتبری هستش. حدیثی از پیغمبرش هم سالسان محمد بن یعقوب هم نقل میکنه، وسائل هم نقل کرده. اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهر البراءة منهم، از آنها بیزاری نشون بدید. و اکثر من سبهم والقول فیهم والبغی، ناسزا و خلاصه بدگویی اونها رو زیاد کنید. و باهتوهم، بهتان با آنها بزنید. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، طمع در فساد اسلام نکنن، اسلام خواهد. و مردم بترسن. و حضر لا یتعلمون من بدعهم یکتو الله لکم ذالک حسنات و یرفع لکم به درجات الاخره. این هیچ ضرری نداره، میگه اصلا ثواب هم داره انسان بهتان. حالا بهتان یعنی چی؟ کسی میتونه بگه فرق تهمت و بهتان چیه؟ یعنی چی؟ ببینید بهت الان خیال خیلی خیال میکنم بهتان و تهمت یکیه. نه، بهتان یه چیز لغت اشاره، ولی که خود این که میگه بهتان نزن یا تهمت نزن، تهمت زدن و بهتان زدن چه فرقی داره با هم؟ تهمت از وهم است، بهتان از بهت است. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. به همین جهت ما در دانشنامه قرآن و حدیث
بهتان اشد بسیده چون طرف
نه بهتان بله نه آره اشد درست، ولی که بهتان اونه که میداند دروغ میگه. توجه کردید؟ دروغی رو جعل میکند، میداند که اون بدبخت اینجا اصلا حیرت میکنه، عجب من این کارو کردم. اینجوری میگه رفتی تو مثلا برای این، میگه تو رفتی فلان عمل زشت انجام می من. دومی ولی تهمت از وهمه، یعنی بر اساس سوء ظنه. تهمت از وهمه، یعنی بر اساس کسی سوء ظن داره، میگه احتمال میگه از اینجا رفت، این میگه رفته حتما زنا کنه، علم نداره ها. بنابراین بخت اینجا اون چیزو نمیره، کسی رفته میگه کسی از مدار خیلی سوء بره متهم میشه. در روایت هم داره میگه خودتون در این مزال اتهام قرار ندید، یعنی چی؟ یعنی کاری نکن که مردم به تو سوء زن. به همین جهت روایات تهمت رو ما در سوء زن باید ببینیم، توجه کردید؟ سوء زن. ولی روایات بهتان رو در خود بهتان. در آیه افک میگه سبحانه که هازا بهتانون عظیم. قضیه افک یعنی میدونید که شما میدونید دروغ میگید و نسبت به زن پیغمبر یه افترایی میبندید. توجه کردید؟ بهتان اونجا گوینده میداند ولی کن تهمت نمیداند، سوء زن دارد. خب اینجا اصلا اومدن بعضی از فقها، حالا شیخ انصاری فتوا نداده، یه جوری میگه که حالا از عبارت میخونیم، ولی کن بعض از فقها فتوا دادن به ظاهر عبارت. اگه شما این جامعه فقه رو بزنید، بعضی میگن به ظاهرش بیشه بهتان زد. شاید عقیده ابن غزائری همین بوده که میشه روایت صحیح هست، ظاهرش هم اینه که میشه از بهتان زد، میخوام خرابش کنن دیگری رو. حالا بله، حالا شیخ هم میگیریم قوله باهتوهم محمول على اتهامهم و سوء ظن بهم، یعنی به اینها سوء ظن داشته باشید احتمال اول. به ما یحرم اتهام المؤمن به، معنی قال لعله زانن، شاید مثلا زنا کرده، شاید زارس و کذا اذا زاد بعد ذکر ما فی دیس ما فی من بابل مبالغه، یعنی از با مبالغه اینجوری کنه. حالا کسی که بود که به کشور زنا کرده کسی خراب نمیشه که با میکشات هم نکرده، حالا ایشون میدونه و یحتمل، ایشون احتمال اون برش هم میده، یعنی اون نظر اونا رو هم چیز نمی کنه، میگه یحتمل ابقاه و علا ظاهره، این احتمال هم درسته. کسی بگه نه من بر ظاهر روایت فتوا میدم به تجویز کز علیهم لعجن المصلحه فان المصلحه تنفیر ال لان فان مصلحه تنفیر الخانه اقوام نشاست کز. خب کز فساد داره، ولی اینکه اون مصلحت این که مردم از اینا دور بشن بیشتره. حالا بذارید نظر آقایونو بگم، که دو تا نظر بگم بعد خودم جنبندی از علامه مجلسی میفرماید که در میگه و ظاهر ان المراد بالمباحه الزامهم بالحجج القاطعه و جعلهم متحيرين لا يهيرون جوابا كما قال فبهت الذي كفر. این احتمال به نظر من احتمال خوبیه که این از مباحه از بهت الذي كفر، یعنی وقتی که گفتش که فان الله گفت انا احیی و امید، اون آقا نمرود بود، قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی، گفت منم میکنم. گفت چی؟ گفت یه نفر که آورد گفت اینو گردنشو بزن اینو زنده، اینو آزادش، این که کشتنی بود گفت آزادش کن. خب پس اینو من زنده نگه داشتم اونم بود. حضرت ابراهیم گفت فان الله یهدی شمس من المشرق فأت بها من الغرب، خب تو هم میگی من خدا هستم، خدا از این وقت تو از این تا بوهت هلدازی که فرد مفهود شد. بوهته رو از این ریشه بگیریم، باهتوهم یعنی یه جوری افشاگری کنید علیه اینها، چون دروغ میگن دیگه، آدم بسعت گذار دروغگوست، افشاگری علیه اونها را به گونه ای تنظیم کنید که اینها مفهود بشن. این احتمال به نظر و یحتمل ان یکون من البهتان للمصلحه فان کثیرا من المصابی یعدها الناس اکثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطله و الاول ازهر، یه اون احتمال اولی بهتره. جعال بهته بهتن اخذه بغتتن، به این معنا بگیریم باهتوهم رو، یعنی اخذه بغتتن بگیریم. به نظر ما اینه که اینجا بحث من مفصل در همین مقدمه قرآن و حدیث کردم، همین می آوردید اینجا دیگه، من از دانشنامه قرآن و حدیث آوردم اینجا، که مقصود از باهتوهم در حدیث تجویز نسبت دادن کار خلاف بر بدعت نیست. مثلا بگی آقا این من میدونم که این زنا کرده، من میدونم این لباس کرده، چرا؟ چون که این طور رفتارها نه تنها زیاد اون رو تمونشو به نفعشونه، خب میان اثبات میکنم، میگه خب با کی زنا کردم، کجا کردم، چه جوری کردم، خب میمونه، پس میگه همه حرفای دیگه تو هم همینجوره. به نظر ما این درست نیست، نه تنها به زیان نیست بلکه با تلاش برای اونها برای اثبات بیگانه، برای روشن شدن واقع برای مردم وسیله اونها میشه مظلوم نمایی بطی به درگذار میشه و بی اعتبار دادن سخن منتقدان میشه. این درست نیست. در نهایت بهتان زدن به بدعتگذار نه تنها به ضرر شیخ مصلحت نیست که احتمال دوم شیخ هست، بلکه به سودشه. بنابراین یا باید گفتش همون سخن علامه مجلسی رو پذیرفت، یا میتوان گفت از مقصود از بهتان اصطلاحی نیست، نه بهتان اصطلاحی، نه بهتان لغوی. یعنی در مواردی که غیبت اهل ایمان بهتان محسوب می شود، درباره بدعت گذاران حکم بهتان را ندارد. حالا یک کاری کردن، ما اهل ایمان اگر یک کاری کردن که نمیتونیم بگیم که، ولی که برای منظور به منظور مواظبت غیبت اونها اشکالی نداره، یعنی کاری که کردن را نسبت به اونها بدیم اشکال نداره. به هر حال ممکنه ابن غزایری چی باشه از این باب باشه. تو همین فقهای فعلی هم نگاه کنید، شما باهیتون رو بزنید، مثلا فتوا دادن بعضی تو اون جامعه فقه بزنید، بعضی طبق این روایت گفتن ظاهر این روایت بهتان زدنه، ولی به نظر من باهیتون هم احتمال اول مجلسی محروم مجلسی درست. خب این یه وجه. وجه دوم اینه که خدمتتون عرض کنم که مرحوم شرف الدین با شیخ سلیم، همین کتاب المراجعات که دیدن بعضی از آقایون لاغوت دیدن، اینایی که برای میخوام بحث کنم بعد از سنت، مرحوم شرف الدین یک کتاب المراجعات نوشته که مباحثه خودشون با یکی از با شیخ سلیم دوزه کرده، شیخ الازهر، درباره شیعه بحثی داشته و به سوالات او درباره تشیع پاسخ داده بود که این نوشتجات در ماجرای جنگ بین فرانسوی‌ها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارت مهمی به ایشان وارد شد، ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سوال‌ها و جواب‌ها را مجدداً نوشت، هرچند این الفاظ شیخ الازهر و این پاسخان او نبود. خب کتاب المراجعه خب یادش که نیستش که، ولی اون این صحبت‌ها از بین رفته ولی دوباره نوشته. بله مضمونش بوده، مضمون سوال که شرف الدین در واقع این مضمون رو جعل کرده دیگه، چون دارای حافظه قوی بوده مضمون آنها رو نوشت. در اینجا هم بعید نیست که نامه معاویه محمد بن علی حقیقت داشته باشد، ولی چون اصلش از بین رفته بود ابی جمیل مضمون آنها رو وضع کرده باشد که نوعی نقل به معناست. البته نقل به معنا رو که نمیگن جعل، حالا ایشون احتمال اینجوری میده. وجه سوم، ممکن است رساله معاویه به محمد ابن ابی بکر به صورت یک رمان تنظیم شده کرده باشد، چنانچه در موارد مشابه هم نیز وجود داشته. میگه حالا اینجا رمان نویسی که حالا الان خیلی هم مد شده. بله بعض از اولیا میفرمودن که من برخواهم میخوام بخواهم یه مدتی رمان میخونم از فقها ها و علمای بزرگم، و من فهمیدم که بله من موقعی که میخوام برای این الفاظ این که خلاصه خیلی زیبا و این چیزا داره یه مدتی میخونم و بعد خلاصه خوابم میره. خوابم. حالا میگه به صورت رمان تنظیم کرده بوده که اینم بحث سوم میشه. چون میگه بالاخره خلاصه شخصیت وجیهی چون ابی جمیله سخنی به معاویه ابن حکیم گفته باشد که اعتبار و حیثیت خود را خدشه‌دار نماید بعید به نظر من. این حرف خیلی درسته. یعنی آدمی که واقعا بزرگان امت بهش اعتماد دهن، حالا میخونی از اسامیشون رو، این نمیشه بیاد وقتی که خیلی ها اینا قبولش دارن و مورد اعتماد هستن بیاد یه چیزی رو نقل کنه بگه من یه کاری کردم یا دروغ گفتم، یه چیزی بگه که خودش رو خراب کنه. بشین آقا این بله نمیگم چنین چیزی. بله الا آیات تقدیرن، ایشون میفرمان روایت ابی جمیل به نظر ما معتبر است، زیرا کتابش را حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده که حسن ابن علی ابن خودش از اجلا و ثقات و اصحاب اجماعه، و از او در اسانید روایات زیادی دارد، و نیز اینم مهمه فقهای طبقه سوم که همگی از نظر علمی و وثاقت در درجه اول قرار دارند از او اخذ حدیث کردن. چیا مثل ابن ابی عمر، چیا مثل صفوان، مشایخ ثلاثه، که اینا در واقع شیخ طوسی تصریح میکنه اینا لا یرمون بلا یرسلون الا عن ثقه. این دیگه این ستاشون دیگه هست، اونایی که بلا فاسطه اینها نقل کردن، حالا اونم معل واسطه شو کار نداریم، ولی اینه که بلا واسطه نقل کردن دیگه شکی نیست که اینا، یعنی شیخ طوسی در اونجا توصیف کرده در واقع این آقای این شخص رو. بله، یونس ابن عبدالرحمن، باز یونس هم که از فقهای معروف و جز اصحاب اجماع است، از او اکثار روایت، حالا یه روایت نقل میکنه، حالا یه آدمی که خلص همش میگه من جعل میکنم، یه کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن که از اجلاء فقها هست و جز اصحاب اجماع میاد زیاد ازش، حالا این فرض کنید یه روایت زیاد نقل کنه، نمیشه، یعنی چه قابل نیست. علی ابن حکم و جعفر ابن بشیر که درباره او گفتند، بله، روا عن ثقات و روا او عنه، یعنی هم افراد ثقه از او روایت کردن و او هم از ثقات نقل کرده. خب این نمیتونیم بگیم که یه همچین آدمی که خودش میگه من جعل کردم جائر ببین اینجا. خود شیخ صدوق در مشیخه من یحزر راوی کتاب مفصل صالح ابی جمیل است. خب شیخ صدوق هم یعنی به این اعتماد کرده. بزنتی باز یعنی بزنتی رو از این نقل، شیخ صدوق از بزنتی از این، یعنی این از بزنتی از اون نقل کرده. بر این اساس جمله کذاب یزغ الحدیث که در رساله منصوب به ابن قزائری مربوط می شود، این مربوط میشه به اگر هم قبول کنیم، هرچند سندی هم نداریم برای اینکه این حرف رو زده باشه، میشه مربوط به روایت قلوب آمیز. خدا رحمت آیت الله مشکینی، مثلا دیروزم اشاره کردم، چون میفرمود که اون زمان زاهی گذشته این عقایدی که ما الان درباره ائمه داریم که مثلا بریز رو شفا میده، نمیدونم چیکار میکنه، این کارهایی که ما داریم الان از ائمه میخوایم، اینا کسی معتقد تو بعضی از روایات اینا قلوب میدونستن مثلا اینجوری. بنابراین ما نمیتوانیم، حالا اینا چرا، این چرا قلوب نسبت میداده؟ اینو میگفتن مذموم ابن قزائری. ابن قزائری اونایی که از طریق متن شناسی گفته که این روایت ضعیفه، اینا به خاطر همینه که قلوب رو حساب میشه، ولیکن در مقابل اونایی که از نظر رجالی تضعیف کرده یا توثیق کرده اونا درسته ها. یعنی ابن قزائری شخصیت بزرگی هست، این هم خود همین ابن قزائری اینجور نیست که بگیم که، ولیکن دو جور توثیق و تضعیف داره. یه جور اینی که از متن میگه، حالا روایت هر چی میخواد باشه، سند هر چی میخواد خوب باشه، ولی اگر متن قلوب آمیز بود من قبولش نمی کنم، این ضعیفه. راجع کردین اینایی که از طریق متن نقد کرده، جرح کرده به قول رجالیون، این جرحاشو قبول نمی کنیم. ولی نظر عبدالله جویری اینه که جرحایی که بر اساس هم که از کنم متن شناسی هست ایشون معتبر نیست، اما در بیان طبقات رو بود، کنیه، القاب، نسب و امثال امور، ایشون میفهمند خیلی دقیق بوده و حرفاش مقبوله. اینا که قضاوتی در این قسمت، چون حتی میشون میگه بر افرادی چون نجاشی تقدم داره، یعنی ابن قضاوتی از اون هم حرفاش در اون فن تخصصی خودش اینجا مقدم هستش. حالا این که معروف در بین رجالیون یا فقها ها میگن آقای ابن قضائری جراحه، یعنی جراحه یعنی چی؟ نه جراح، یعنی زیاد جرح میکنه، خیلی اشکال میکنه. این علتش ایشون میگه اینه، به خاطر ایشون دو تا کتاب داشته آقای قضائری، میگه آقای جزایری، آقای قضایی، ابن قضایری دو تا کتاب داشته، یک کتاب از ضعفا داشته، یک کتاب از ثقات داشته. کتاب از ضعفایش مونده ولی کتاب از ثقاتش گم شده، مثل المندیت العلم مرحوم صدوق که از بین رفته و هیچ آثاری ازش نیست، مثل کتاب حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که چه بسا از منابع شیخ رضی بوده، اینها از بین رفته، دو کتاب یوم لیله، کتاب خطب امیرالمومنین از بین رفته، اینم کتاب ثقاتش از بین رفته. خدمتتون از حتی خیلی از کتاب های کلینی در تا 400 سال پیش معلوم که بوده ولی کن از بین رفته. مرحوم مجلسی متاسفانه کتاب خونش از بین رفته، یعنی اون کتاب هایی که دست مجلسی بوده چند سال پیش مجلسی، حتی کتاب های اونها، خیلی از کتاب هایی که دست ایشون بوده الان دست ما نیستش، یعنی چون کتاب خونه شخصی بوده بعد تقسیم شده و بله خدمتتون عرض کنم دیگه دست کسی هر چی چی شده خدا میدونه دیگه، تیکه تیکه شده و هر چیزی مقدارش برده. حالا کتاب ثقات مرحوم ابن قضایی در دست نیست، در اونجا کتاب بنای در جرح یه دی رو جرح کرده که دیگران جرح نکردن، در کتاب ثقات ادهی رو توصیح کرده که دیگران جرح کردن، ولی چون کتاب ثقاتش نیست، اینی که ایشون فقط به جراح آقای ابن قضایری مشهور شده، بنابراین نسبت بین جرح و تعدیل آقای قضایری رو می‌فرمایند که این نسبت منوجه، اون خصوص منوجه، نمیتونیم بگیم که ایشون جراح مطلق بوده، ولی خب کتابش در دست نیست. حالا ادامه بحث انشاءالله دیگه همون بحث حج انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون هست.